رادیوی آزادی
مجله خبری.
با سلام شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی، در روز سه‌شنبه 13 اکتبر هستید. در استودیوی پرگا من خیرمون بقزاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
توجه کنید به سرخطی مطالب این ساعت برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف‌الله زاده زندانی از سلامتی او سوری نگرانی کردند.
کارشناسان میگویند تحولات قرغیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد از 10 سال انتظاری ساکنان سوخت از گاز ازبکستان بهره ور میشوند.
این همه مطالب در یک ساعت بعدی تقدیم میشود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم مؤمن احمدی با خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روز 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روز 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردمی جمع شده که برخی فاصله گیری میکردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها میگویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارمین طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تستی کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی میباشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیک 8 میلیون نفر آلوده شده با کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربانی این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیوا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحاد اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجه عضو اتحاد اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماه آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفته شون هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منعقد کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا ژوزپ بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا در باره بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
در آغاز ماه اکتبر اتحاد اروپا نسبت 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتیجه های انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتای قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب های سیاسی گردهمایند. همچنین از ساکنان طلب شده است که هنگام گردهمایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردهمایی از ساعت 12 تا 15 روزی 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری الماتا پیشتر از این عینی چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرغیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمن صحبت تلفنی انجام داد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه گرمن تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرغیزستان است و جانبها را به حل باثبات وضع به عمل آمده دعوت میکند. گرمن بر این نظر است که فعلا محض سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار میرود. چنگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش‌های خود را جهت هرچه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می‌کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریضا در میدان مرکزی علتاهای بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روزی 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرغیزستان هنوز به اعتدال نیامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمیتوانند.
خبرهای آخرین را از همکارم مومین احمدی شنیدید. برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی با کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده ها تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگویند که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند، ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند از این زیاد باشد.
بله میرزا نبی، آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروس نو همانا مورد شبهه است، چون بر اساس حساب‌های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیوی آزادی این آمار چندین برابر از واقعیت کمتر بوده است. از جمله در مؤسسه‌های بسته مثل زندان‌های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجودی کرونا ویروس در زندان‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند که حادثه‌های آلوده‌شوی با التهاب شوش وجود دارد. بر اثر این بیماری تا ایل سال جاری به قول مقامات 11 محبوس جان داده است.
در میان نفرانی که از التهاب شش جان به سلامت برد ولی این بیماری در وضع صحتی بعدیش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الله‌زاده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قول نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارم سروناز روح‌الله پرسان شده است.
همسر حکمت الله سیف الله‌زاده عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله‌زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله‌زاده سخنگو و مسئول هفته‌نامه حزب نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فراغت سنگینوه همسر حکمت الله سیف الله‌زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیت کشیده است. از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تو حاضره فقط با دارو گشت ایستادن، فقط داروهای دل چخیل که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگینو و شرایط مالی خانوادهش خوب نیست و او با تنهایی دو پسرش را در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگینو و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 سومونی و برای تبابت او در هر سه ماه حدود 1,500 سومونی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار ریاست اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضع صحتی سیف الله‌زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کتریوی سی پی
که این داروها را ما داریم این را تعابد میکنیم. بعد بعضی داروها ما میخریم، مثلا نیست که تماما نباشد دارو، بعضی داروها را ما خریداری میکنیم برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، نه که نه همه داروها را ما داریم. به همین خاطر بعضی خش تبار والدین همه مبوسان داروهایی که برای چش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
او معروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف‌الله‌زاده امکان خریدن داروهای او را ندارند، آنها آمادند تا حد توان به او مواد دارووری کمک کنند. مقامات حکمت الله سیف‌الله‌زاده 70 ساله را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً 16 سال روانه زندان کردند. مقامات آن سال حاجی حلی معاون وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاری آن عیب‌دار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینو و همسر سیف‌الله‌زاده اینچنین بارها ادعا کرده است که از ماه ینور امسال تا حال نمیتواند با شوهرش دیداربینی کند.
بعد 8 ماه یک مرتبه از همون درون زندان با همون تلفن مؤسسه همراه ما هم صحبت شدند. بعد از حاضر کردن در یک هفته یک مرتبه هم صحبت میشن، فقط یک دقیقه گپ میزنن، اونجا هم سلام علیکم میکنیم تمام، دیگر هیچ گفت نمیتونیم.
اما منصور جان عمروف میگوید نه تنها خانواده او بلکه دیداربینی تمام محبوسان با خش و تبارشان موقتا منع شده است. او گفت به خاطر پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس در کشور ملاقات محبوسان با نزدیکانشان از آخر ماه مرد من شده بود. عمروف گفت
حاضر هم همیش عمل میکنند، تاوز بینیم هم بسره همون کتاب مداشم ممکن حق کنیم در زیر نزدیک.
از آغاز ماه می و بعدی آن که مقامات موجودیت کرونا ویروس را تصدیق کردند 11 محبوس فوتیدند. مسئولان اداره زندان ها گفتند مرگ محبوسان از التهاب شوش است نه کرونا ویروس نو. ماه می پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد دی گناهشون سبک و از 50 ساله بالا شدند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به اندازه این نیست که نزدیکان محبوسان تصویر میکنند.
نگرانی از وضع سلامتی حکمت الله سیف‌الله‌زاده یکی از نمایندگان فعال حزب ممنوع شده نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. تحولات قرقیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمان 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجایان با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیتی شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزی کشور و وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمن تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل متحد جانب‌های وارد بحث و اختلاف قرقیزستان را به رعایت قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
واقعیت این است که به وضع قرقیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی میباشد، دیدگاهی واحد وجود ندارد. برخی میگویند که تحولات قرقیزستان بیانگر نبود وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در کشور است. دیگر ها میگویند برعکس، آنچه که میگذرد تلاش دستیابی جامعه به قانون و بنیاد یک جامعه باز دموکراتی است. تحلیلگران تاجیک در نوبت خود بر این نظرند که هر آنچه که حالا در کشوری همسرحدی تاجیکستان میگذرد سبق جدی سیاسی برای دوشنبه و مقام دارانش است. همکارم عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرقیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سروری نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگام بی‌ترتیبی ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی جوگورکوکنش پارلمان قرقیزستان 10 اکتبر تایید شد. با جز نامزدی یگانه و کلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور، سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوع بحثی کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدنی همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرغیزستان دیگر باره قالب های شکل گرفته سیاسی متمایل با رژیم اوتوریتری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاش براهی خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض های آموی رئیس جمهور این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربان بک باقی شد. سال 2020 با اتفاق فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماس بک آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه ها تکرار نمی شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میکایلوف با چند عامل نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد، می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبتی ما، همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و به جای کادرهای توانمند بالا بردن نفران وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده ها در قرغیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه های دموکراتیه است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت:
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامد های ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیر نوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نوی مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب های بوتون قرغیزستان، اتامیکین، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربک بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک توکتاغوزیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیر نوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های اموی در کشور همسایه را معمولا با آرامشی نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخ‌دان تاجیک دوران نورعلیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزئی از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. با گفته هم صحبت ما، صرف نظر از نبودن این گونه آنها در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرغیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد، هم احتمالاً در شعورشان اثر می‌گذارد. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات ازیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری‌ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردم تاجیک دموکراتیای کوچکی، حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می‌آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سندرم پساشوروی خاص آنهاست، حوادثی بیشکک بار دیگر مثالی یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادثی کشوری همسایه میتواند یک دلیل دیگر امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پساشوروی در قرغیزستان 3 بار تلاش براهی خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بیشتر از 30 بار قسمان یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 بار قانون اساسی و 2 بار شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرغیزستان که به باور برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایه هم یک درس عبرت است.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان. بعد برقرار شدن همکاری های همه جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017، یک بخش مهم همکاری های بین دو جانب از نو زنده می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهم گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنتی سابق اسلام کریموف شد، بعد 10 سال تنفذ دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان از سر می گیرد.
مقامات در ولایت سغد می گویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده می شود. در این باره گزارش همکار ما علیشیر ظریفی.
ازبکستان بعد از سالها دیگر باره انتقال گاز به شمالی تاجیکستان را آغاز میکند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین می شود. تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف، پرزیدنت پیشینه ازبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزل هایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم می کنند، ولی اکنون به قبرهای بکار خوابیده آنها بوی گاز می آید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار می سازند. مسئولان این کارخانه می گویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم می گردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز به رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین سه شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما بفرگی به گاز تامین کنیم.
مهبانو باباجانوا ساکن شهر خوجند از استفاده تجهیزات خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانوا از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکلی خراجات اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ یک لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین میرود. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پر قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. یک گزارش نوی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی دعوت کرده است که با سبب تغییرات اقلیم در فرصتی کوتاه سرمایه گذاری به نظام آگاهانی تغییرات فوق‌العاده هوا و آفات طبیعی را افزایش بدهند. تحقیقاتی که به مناسبت روز بین‌المللی کاهش تهدید آفات طبیعی یعنی 13 اکتبر انجام شده است میگوید 31 ساکنان سیاره از نظام آگاهانی آفات طبیعی برخوردار نیستند و در 10 سال دیگر شمار آفات طبیعی میتواند نیم برابر بیشتر شود.
طوری میدانیم خرمان تاجیکستان بله. هم یک کشور آسیب پذیر در برابر آفات طبیعی مثل زلزله و آبخیزی ها میباشد بله. و همه ساله صدها ساکنان از سیل و بارشات زیاد ضرر میبینند. سال جاری هم بهاران بسیار مناطق جنوبی تاجیکستان از بارشات زیاد آسیب دیدند و مثل دیگر قضیه ها مسئله دریافت کمک های همه جانبه مطرح شده است.
بله، اکثر ساکنانی که در پی آفات های طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگویند انتظاراتشان برای دریافت کمک پولی مقامات به نتیجه بود. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگار شده اشان را ترمیم کنند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق میکند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. در آستانه روز کاهش آفات طبیعی همکارانی ما در رادیو آزادی به سراغ آنهای رفتند که در آفت و سیلخیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند و خسارات زیاد دیدند. گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکن دهه گلستان ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجود تمام تلاش هایش نتوانست تا آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین میتیم سوی سویت هم میگیرد اکیمی توی خونه داشت اینامد در اکیمی تو مقالی بود کاغی نیستم اومدن یک 1050 سوم گرفتن با اومد 750 سوم گرفتن برای تک پاسپورت
بر اثر آمدن سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. باران سخت و سیل منزلی رحمان علی امیر خواجایف را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
اوغلو چپاشت همه چپاشت همه را ایسا بانیا نداشت هیچی نداشت خیلی اومدان دیده بودن همه چی بودن.
منزلی زرگل دولت مرادوه که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پوره خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تایی گیپسا کردن دادن قطره کش دید 15 قبچه شپکلوف کردن تموم. و یک بار دیگه همی خلق جمع کده 1800 من دادن همیدن 2000 دادن همون چی میشه وی تای 1000 2000 چی میشه برای همی اوستو چی میشه واسون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده، خانواده های زیاد خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفت های طبیعی در حدود 59 میلیون سامانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفت های طبیعی خانه اش را پورا از دست میدهد 1500 سامانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سامانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت به قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی بی سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده سرداری ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان بی جای مانده سپاریده اند. با گفته او برای ساکنان خراسان یک پایگاه برقدهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیل شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکلی آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بیجا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت می بینند.
بمرم چشم مستت بمرم
و حالا نوبت نشر قسم اولی برنامه گپی آزاد است که در آن دو نماینده نیروهای مخالفین تاجیک محیدین کبیری و داداجانی عطاولو سر مسئله ناتفاق بودن مخالفان تاجیک بحث میکنند. این بحث را من میرزا نبی خالق‌زاده گردانندگی میکنم.
شما این گفتگو را بشنوید و سر ساعت من خیرمون با قزاده با میرزا نبی خالق‌زاده دوباره به استودیو وارد میشویم.
درود بیننده گرامی. تاجیکستان در پیش روی انتخابات پرزیدنتی قرار دارد که پس از چند روز دیگر یعنی 11 اکتبر برگزار می شود. اما در این کارزار سیاسی هیچ که مخالفین حکومت تاجیکستان شرکت ندارند و سببش چی است؟ چرا مخالفین تاجیک متحد نیستند؟ برای صحبت در همین باره با برنامه گپ آزاد داداجانی عطاولو رهبری سازمان وطندار و محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان را دعوت کردیم. با برنامه ما خوش آمدید. نخست میخواستیم اندیشه های شما را درباره انتخابات بپرسیم. جناب عطاولو، نظر شما به این معرکه سیاسی چی است؟
درود بر شما و به تماشابینان محترم و به هموطنان عزیز. البته انتخابات یک جزء مهمی دولتداری، یک جزء مهمی دموکراسی است. بدبختانه من تنها دو انتخابات آزاد در تاجیکستان میدانم. یکی انتخابات سال 1991 که 10 نفر شرکت داشتند و دیگر انتخابات سال 1994 که واقعا یک سبقت بود، سنجش بود، امتحان بود که در آن امام علی رحمان و عبدالملک عظمت‌جان شرکت می‌ورزیدند. دیگر همه انتخابات هایی که در تاجیکستان گذشتند این یک صحنه‌سازی، یک چیزی که بله. نتیجه‌اش پیشکی معلوم بود. برای همین من بران هستم که بیشتر درباره مخالفت و مسئولیت مخالفین اپوزیسیون تاجیک گپ زنیم.
تشکر. نظر جناب توولایف را شنیدیم و حالا جناب کبیری، فکر شما در این باره چی است؟
نظر ما درباره انتخابات آینده خیلی روشن است. این انتخابات هم غیر دموکراتی و هم غیر قانونی است. در این باره دیگر من زیاد گفتگو نمی‌کنم. پرزیدنتی که بعد از این انتخابات سر کار می‌آید و البته معلوم است که انتخاب می شود یا تعیین می شود در این انتخابات، یک پرزیدنت عمل کننده خواهد بود، نه پرزیدنت مردمی یا نه پرزیدنتی که در نتیجه یک انتخاباتی دموکراتی و شفاف سر قدرت آمده است. تقریبا مثل آقای لوکاشنکو که یک پرزیدنت عمل کننده است، ولی بلاروس یک پرزیدنت مردمی و انتخاب شده دارد. در تاجیکستان هم پرزیدنت عمل کننده خواهد بود تا آن وقتی که مردم خودش از طریق یک انتخابات یا با شکل دیگر یک پرزیدنت مردمی را سر قدرت بیاورد.
تشکر. جناب عطاولویف، شما انتخابات پارلمانی و هم پرزیدنتی تاجیکستان را تنقید کردید. جناب کبیری هم تنقید کردند و پس می شود گفت که هر دو در یک جبهه در یک موقع هستید. درست است نظر شما؟
بله، در این مسئله ما در یک موقع هستیم، اما مسئله از همه مهم، ما هم در قطار حکومت مسئول، جوابگو و حتی گناهگار هستیم در اون که در تاجیکستان میگذرد.
درست است. جناب کبیری، شما چی میگوید؟ فهمو.
بله، ما با همه کسی که این حکومت دیکتاتوری و این انتخابات های تقلبی را قبول ندارد در یک جبهه هستیم و هم‌عقیده هستیم، در این شکل نیست.
یعنی خودتون رو گناهگار میحسابید شما در این مسئله ها؟
من فکر میکنم که تمام شهروندان تاجیکستان به حد مسئولیت خودش گناهکار است. این فقط معنی ندارد که پرزیدنت تنها گناهگار است یا اپوزیسیون. هر یک شهروند وقتی که مسئولیت خود را انجام نداده است، او هم یک مقدار گناهگار است، از آن جمله ما هم.
فهمو. واقعا همین مسئله هم زیاد بحث می شود که مخالفین تاجیک پراکنده هستند، هر زمان یکی به دیگری در می افتد و سبب متحد نبودن مخالفان به نظر شما چی است؟ می توانید علتی اصلی را اینجا بیان دارید؟ جناب عطاولو شما چی میگید؟
من پیش از این میخوام که صحبت ما یک صحبت آشکارا، یک صحبت حلال، یک صحبت پاک و دور از غیرانبازی و حرامبازی باشد و این یک شاید یک توبه یا یک اظهارگاه برای مردم تاجیکستان پذیرفته شود. تا سال 2015 ها به اروپا رسیدن قدمی رقیب من در بین مخالفان مشکل نبود و من هم انتظار بودم که بعد آمدن رقیب من بعد آمدن نهضتیان به اروپا ما یک اعتلاف می‌سازیم.
حاضر ما به این همین مسئله که شما گفته ساده ما سوال داریم دقیقاً. یک چیز دیگر رو میخواستم اینجا بگم که 3 سال پیش هر دوی شما تلاش کردید در یک سازمان به هم آید ولی این کار صورت نگرفت. نظر شما جناب کبیری چی است؟
اول از اینکه من با جناب عبدالله رقیب نیستم و خود را رقیب نمیدونم. ایشون اگر خود را رقیب من بدوند این کار شخصی اونا است. من یک رقیب دارم و اصلا فکر میکنم که نیروهای اپوزیسیونی تاجیک و نیروهای مردمی تنها یک رقیب دارم، اون دیکتاتوری که در تاجیکستان نشسته است و یک دیگر را رقیب هم دیگر دانستن در خارج. من فکر میکنم که در ضرر ملت است و بر فایده دیکتاتور. و اصلا تصور کنید که همه ما این کسانی که در خارج هستیم از دست یک نفر فرار کردیم، مالکیت ما را گرفتند، وطن ما را گرفتند، حزب‌های ما را ممنوع کردند، روزنامه‌های ما را ممنوع کردند و منطقی این است که ما باید مبارزه مشترک بریم علیه اون کسی که این همه ظلم را بالای ما و ملت آورد. اما آمدن به اروپا یا به هر کشور دیگر و در اینجا در افتادن همطور که شما گفتید به جان یکدیگر و یکدیگر رو مورد تهمت و تحقیر قرار دادن، من فکر میکنم این یک کاری غیر طبیعی هست یا در اینجا دست حکومت هست. اگر دست حکومت نباشد حتما یکان مسئله شخصی درونی هست که مردم رو به این سمت میکشوند.
تشکر جناب عطاولا، نظر شما چی است؟ بله جناب عطاولا، نظر شما در رابطه به این مسئله چی است؟
اگر نیمی موی سری ما رو حکومت سفید کرده باشد، نیمی دیگرش نهضت سفید. برای چی؟ در این 5 سال اینقدر از تهمت، از بهتان، از حقارت، از دشنام، از غیبت کار گرفتن که من مجبور بودم 3 سال به اینها پاسخ بدم. بله، باید اعتراف کرد که رقیب من اصلا خودش واکنش نشان نمیداد.
بله. فهم درست است. تشکر جناب کبیری. 3 سال پیش یعنی که گفته می شود که دودو جان عطاولایف به صف پیمان ملی نپیوستند، این مشکل در خودی شماست، در مدیریت شماست، چی است؟ چرا این تو شد؟
نه اصلا این طور نیست. از دودو جان عطاولایف کسی دعوت نکرده است او بی پیونده دیارت کند. بله 3 سال پیش یا شاید 4 سال پیش من خودم سال 2016 اولین اقدام را کردم، زنگ زدم، رفت ملاقات کردیم در برلین. اگر من نمیخواستم که اپوزیسیون متحد باشد این اقدام را شخصا نمیکردم. اتفاقا میرزانوی نه تنها با جناب دادوژن عطاولایف، با همه کسانی که در اروپا بودند من خودم خواهش کردم، رفتم یک بار دو بار ملاقات کردم و تمام درها برای گفتگو، مکالمه، همکاری باز بودند و هنوزم باز هستند. اما اون کسی که خواست در این مبارزه مشترک ملی همراه شود ما قبول داریم هستیم. اون کسی که نمیخواد کار شخصی خودش است. من این گونه شکایت ها و گلایه ها را جدی نمیدانم، چون که این زیبنده یک سیاستمدار و یک تشکیلات سیاسی است. این مانند به همون گپای هست که از مردم از علم از نمیدانم شکایت از ضعیفگر میکنند. میدان مشخص است، معلوم است، درها باز است، هر کسی که بخواد از فردا شروع کرده من باز از نو وارد گفتگو میشم.
بله تشکر تشکر. بینندگان عزیز، شما برنامه گپی آزاد رو میشنوید که در این صحبت ما دودو جان عطاولا رئیس جنبش وطندار و رئیس پیمان ملی جناب کبیری حضور دارن. و سوال بعدی ما یعنی که پیش از این برنامه خبرنگارای ما در دوشنبه یعنی در داخل کشور با کارشناسان مسائل سیاسی صحبت کردند و نظری آنها را گرفتند که از داخل کشور به مسئله اختلاف در بدنه پیمان ملی چی است. حالا با اون توجه میکنیم، بعد صحبتمون رو ادامه میدیم.
این چند حالت داره، از جمله مقامات مربوطه دولت نیست کار میکنه تا که منفعت هاش خلل دار نشود. از دیگر جد محلگرایی ما نیز هست و دیگر عامل ها و امبیسی شخصیت های علاهیده برخورد منفعت های آنها و بدون شک دخالت مقامات وکالات داری دولت به روند فعالیت آنها با استفاده از اصول های که خاص کار این مقامات ها می باشند باعث خلل دار گردیدنی تأسیس مخالفین یگانه جهتی رسیدن به هدفشان شده است.
اصلا مخالفین ما یک گروه های بسیار گوناگون منفیت هستند. منفیت های آنها هم از نقطه نظر دینی، هم از نقطه نظر دنیویت، هم از نقطه نظر حزبیت فرق میکند. چون که در بین مخالفین ما اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام، نمایندگان رستخیز، نمایندگان حزب دموکرات، نمایندگان حزبای دیگر هم هستند، در مجموع موقع ها فرق میکنند. در مبین اونها همچنین وطن دوستان و چیو هم هستند، وطن دوستان و ملت پروران هم هستند که اونها کوشش میکنند که منفیت های ملت را بیشتر حمایت کنند. یعنی مخالفین ما یک خیلی نیست، مخالفین ما رنگارنگ است، گوناگون موقع است.
البته این یک چیز طبیعی است، چون که هر گروه، هر دایره سیاسی فکر، دیدگاه و نظرهای خود دارد. از این نقطه نظر خب متحد نبودن مخالفین من فکر نمیکنم که یک فاجعه باشد، ولی در هر صورت خب شاید در جای دیدگاه های مشترک داشته باشند، شاید در جای نظرهای موافق داشته باشند، ولی این که باید متحد باشند یا حتما باید متحد باشند فکر نکنم که چنین میشه.
طوری که حالا ما تماشا کردیم، ما البته به سوال هایی که در اینجا مطرح شد یعنی در صحبت با کارشناسان سیاسی برمیگردیم، ولی یک سوالی هست که میخواستم از جناب عطاولو پرسم که جناب کبیری گفتن که درهای پیمان ملی باز است. سوال این است که چرا شما پس همراه نمیشوید، وارد این سازمان نمیشوید؟
همپیشه عزیز، خوش میکنم سخنی مرا تاخیر گوش کنید و هر زمان قیچی نزنید.
خوش میکنم.
خوشم که من به همون جمله نقطه مانم. اینجا دو چست، دو مسئله. یکو تا آمدن نهضتیان به فرار نهضتیان و به اروپا رسیدنشان من تشنه اطلاع بودم. به خاطر چی؟ به خاطر آن که من گمان میکردم که گذشته به اینا سبق شد، اینا از این داد و گرفت ها، از این سوده ها، از این تجارت ها خسته شدن و شاید درک کردن که زندگی دیگر شد و ما به یک اتحاد نیاز داریم. اما برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه راندن، برای بدنام کردن دادجان اطاولا و دیگر روشنفکران تاجیک بود. یک چیز دیگر بگذار که من مثلا آنچنانه که اینها میگوین بد هستم، این هستم، اون هستم، جاسوس هستم، فروخته شدم، بلای بتری زیادی دیگر، اما گناهی ببینید به خاطر آنکه خطا نامه را فروش نکنم، حفیظ بابایارو، سید محیدین دوست محمدیان، بختیار امینی، خیرالله میرسیدو، عبدالعظیم عبدالوهاب، اسفندیار نظر، گنجنه گنجاوا، حرمگول قادیر و ده ها نفر دیگر که در اروپا هستند، چرا به پیمان نپیوستند؟ و حتی اون دو نفره که از روشن فکران با پیمان پیوسته بودند چند روز پیش رسما اعلان کردند که آقایان روشن تیموریان و حکیم ربینپور که ما دیگر با پیمان نیستیم. یعنی این نشان میدهد که گناه در گردن کیست و بار این ننگ بر دوش کیست.
تشکر. حالا برمیگردیم به صحبت کارشناسان داخلی تاجیکستان. یعنی اونها تاکید میکنن که یک سبب اصلی مخالفت در بدنی اپوزیسیون این است که حکومت تاجیکستان در اینجا دخالت میکند و هر دو را به هم دامن میزند. نظر شما جناب کبیری چی است؟
تشکر. خوب میبود که پیش از اون که به نظر کارشناسان بگذاریم و من هم امکانیت میدادم که در همین مقدار نظرم را به این مسئله که جناب رابطان و خالو برداشتن.
شما پیشتر نظرتون را گفتید؟
نه، چون که نظر من عمومی بود و هیچ کسی مشخص روانه نشده بود. حالا اینجا چون من عادتی به یک کس شخصا مراجعه کردم.
مرحمت، میتونید پاسخ دهید؟ مرحمت،
سلامت باشید. چون ببینید هدف ما این نیست که همه را در زیر یک چتر در اینجا جمع کنیم و اصلا این امکان ناپذیر است. من موافقم با نظر کارشناسان از دوشنبه، چون در اینجا نظرها گوناگونند، منفیت ها گوناگونند.
اما این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از من نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدانی او را تنگ کرده باشد. این اروپا خیلی وسیع است، این کشورهای گوناگون هست، هر کس میتواند در اینجا فعالیت کند. اگر ما واقعا اون نفرانی که حالا یک بزرگواران که نامشون در اینجا برده شد، اصلا ببینید همه این بزرگواران برادران از دست رحمان فرار کردند. پرونده مهاجرت کدام اینها را ببینید ورق بزنید، در اونجا نوشته شده است که من از دست رحمان گریختم، روزنامه ام را بستن، حزبم را بستن، تجارتم را گرفتن. اما برابر آن که آمدن اینجا پناهندگی را گرفتن، این مسئولیت این وظیفه گویا تمام شد، حضور به کبیری و پیمان ملی، گویا که کبیری و پیمان ملی آنها را از وطن رانده باشد. من فکر میکنم که اینجا دو مسئله است، یکی این که این دوستان از یک طرف گرفتار دو شخصیتی هستند، یک شخصیت در فیسبوک و در رسانه ها همچون مبارز آزاده اندیش و روشن فکر، یک شخصیت دیگری هم هست که آنها میخواهند پیام بفرستند به رحمان و به حکومت که ما هنوز هم هستیم در پهلوی شما و همین که کبیری را میزنیم، کبیری را سیاه میکنیم، پیمان را ضعیف کردن میخواهیم. این خدمت ما به شماست برای یک روز مبادا که حالا تجارتشون را حفظ کنند، بازگشتشون را تامین کنند. من مسئله را غیر از این نمیبینم. این دوستان
جناب کبیری ببینید، این که دودو جان گفتن که فقط گپ درباره خود شخصی اون کس نمیرد و نام و نسبی چند نفر آوردن که اونها هم به پیمان ملی نمی پیوندن، سبب چی است پس؟ آیا اینجا مشکل در مدیریت شماست؟ ضعف سیاسی شماست؟ چی است اینجا؟
بسیار سوال خوب است. حالا کی گفته است که اینها باید همه در پیمان بی پیوندن؟ مگر ما چون یک مسئولیتی داشتیم، وظیفه‌ای داشتیم و اصلا کی در جهان اپوزیسیون را دارد که همه مخالفین یک حکومت را در زیر یک چتر آورده باشد؟ ما وقتی که مشورت کردیم با هم، با خود جناب دادگان عطاالله، با گروه های دیگر، با شخصیت های دیگر، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما 10 سال دیگر هم این گفتگو را برای پیوستن در یک اتحاد مشترک دوام بدیم، هیچ نتیجه نخواهد بود. بهتر است با همون دوستانی که
ببینید در اینجا یک سوال دیگر پیش میاد که در زمان مثلا جنگ داخلی تاجیکستان چندین سازمان در گرد یک اتحاد مخالفین تاجیک جمع آمده بودند و چرا امروز نمیشد است که اینا گرد هم بیایند؟ و شما حالا که این سازمان رو پیمان ملی نامیده و باید اینا همه زیر قنات و اتحاد شما باشند، چرا اینطور صورت نمیگیرد؟
اگر یک نفر سازمان اصلا مثلا پیمانی دموکراتی نامید، معنی ندارد که همه دموکرات های دنیا در اونجا جمع شوند. این همش رمز است. اما برگردیم به سوال شما، چرا در اون وقت؟ در اون وقت در زیر چتر اتحاد نیروهای اپوزیسیون همه این مخالفین جمع نشده بودند. شرایط کاملا فرق میکرد. در اونجا خداوند بیامرزد شهیدان احمدشاه مسعود، برهان الدین ربانی، ایران، کشورهای دیگر بود. در اونجا شرایط ژئوپلیتیکی منطقه کاملا فرق میکرد. ما بیشتر از 15,000 مجاهد رزمنده مسلح داشتیم.
جناب کبیری تشکر. حالی با این سوال ما حتما برمیگردیم و حالا میخواستم که وابسته به همین فکری که شما دارید از جناب عطاولو بپرسم که اگر شما رئیس این پیمان میشدید واقعا میتونستید این همه را گردی خود بیارید؟
گپ درباره من نیست، گپ درباره اصلا شخص نیست، گپ درباره عقیده و راه است. مثلا شخصا من یا یاران من، ما نمیتوانیم به یک حزبی همراه شدیم که مرد از نام ملت، از نام پیمان گویا که با ملت پیمان بسته است و نمایندگی از ملت میکند، مردم از روی اون بها دهد که این قرلوغ است، این چهرهش ترکی است و این چهرهش لکه و بلای بتر. ما نمیتوانیم با حزبی یا گروهی همراهی کنیم که دست نشانداد خواجگان خارجی باشد. ما نمیخواهیم با حزبی همراه باشیم که در سخن یک چی میگوید و در عمل دیگر کار میکند. ما نمیخواهیم همراه حزبی باشیم که خوجهینش، من عادت کردم که حقیقت را بگم، خوجهینش سپاه پاسداران ایران باشد.
حالا ببینید، بیاید برمیگردیم به سوال کارشناسان داخلی تاجیکستان، میگویند که حکومت در این حالت میان شماها اختلاف برمیانگیزد، شما اینو قبول دارین جناب عطاولویف؟
میدونید همین یک بین گفت تاجیکا یک وای دارن، یک عادت خلوب در اون گفت شده این مای جنگ داختن. شما مگر سگست پیش مای جنگ میاندازن؟ فقط سکایی میتونن جنگ میاندازن، اما شخصیت های انسان های اونم هایی که راهی خودش دارد، پیرهی خودش دارد، یکان حکمت، یکان نمیدونم، یکان کس نمیتوند که از راهش گردانند. این وقتی که آقای کبیری واقعا گفتن یا اون اکسپرت ها که دست حکومت هست، بابا خودی همین رقیب من
چند سال در بستر حکومت بودند، چند سال بهترین تجارت در تاجیکستان داشتند، بهترین زندگی در تاجیکستان داشتند. اوزی بو نوبت اوزی پارلمان بوده. در کجا منطق است که از یک جنبه این کشور فساد زده است در اونجا بیزنس میکنی؟ میگه که این کشور دموکراتی نیست، در اونجا تو عضو پارلمان نشوی.
جناب کبیری شما چی میگوید؟ نظر شما چی است با این حرفای جناب اتاولو؟
معلومات بشه، من وقتی که میشنوم تصور میکنم که گیاه تلویزیون تاجیکستان تماشا کرده ایستادم و دیکتور تلویزیون برنامه حالا فیلم خیانت حکومت صحبت کرده ایستاده است. اصلا بعضی صحبت های هست که نباید اون را شهر رو تاثیر داد. خودی گوینده و خودی سخنگو علاقه سخنگوی خود رو شهر داده ایستاده است و مسئله رو روشن میکند. ببینید دوستان عزیز، من خیلی افسوس میخورم که در وقتی که جهان با یک سمت رفته ایستاده است که قرقیز ها در یک شب حکومت دیکتاتوری خود رو ایواز میکنند، اپوزیسیا ما در اروپا از دست دیکتاتور گریخته است، در مقابل یک مبارز دیگر قرار میگیرد. بلاروسا میدان ها رو خوب کردن علیه حکومت دیکتاتوری مبارزه میبرند. یک گروه کسانی که از دست دیکتاتور فرار کردن در این جامعه علیه دیگر مبارزان مبارزه میبرند. آقا اصلا قرار نیست که شما بیاید اعضای حزب نظر شوید، اعضای پیمان شوید. میدان از دلیل است، بیاید حزب خود را، گروه خود را، مبارزه خود را تشکیل کنید و اثبات کنید که از پیمان، از کبیری بهتر هستید. برای اون که به مقصد برسید شرط نیست که کبیری را بزنید. شما خودتان را معرفی کنید، خودتان را نشان بدید. ببینید در طول این همه مبارزه و سیاه کردن و تهمت و تحقیر یگان مراتبه من وارد بحث نشدم و اصلا شدنی هم نیستم.
جناب کبیری ببینید، این که شما میگویید که در اینجا مثلا مشکل شد جناب اتاولو است، ولی خودی شما چی؟ شما خودتون یگان مسئولیت در برابر این به این حالت قرار گرفتن روبرو شدن مخالفین خودتون عیبدار میدونید؟ در اینجا یگان مثلا میشد مشخص تر بگویید؟
اصلا میزانبی یگان چیز با اپوزیسیون نشده است. اپوزیسیون طوری که کارشناسان از دوشنبه گفتن یک حالتی طبیعی است، پیش رفته ایستادن. اونی که مبارزه برده ایستاده است، مبارزه شو دوام داده ایستاده است. اونی که نمیخواهد با رحمان با دیکتاتور مبارزه برد، امروز ما را هدف قرار داده است. این پرابلم شخصی اون است. اینجا نه عیب اپوزیسیون است، نه عیب مبارزه است. ببینید با اونی که من به این نتیجه رسیدم، حالا برای شما محترم شهر بگم، بعد از صحبت و ملاقات با این دوستان، با این بزرگواران که خود را محور دنیا میبینند، من به این نتیجه رسیدم از اونه که وقت خودم را، نیروی خودم را صرف کسان را میکنم که دیگر پتانسیلشون تمام شده است، بیرویم بهترش با اون مردمی تاجیک، با ملت روبرو شویم، گفتگو کنیم و شریک خود را از بین اونها جستجو کنیم. الان دنیا تغییر یافته است. این دوستان ما هنوزم در همون حالت 20 سال 30 سال پیشینه ماندن، فکر کردن که اگر یک تشکیلات کردیم و هنگامه کردیم و مثلا اعلام کردیم و هر روز دکلاراسیون پخش کردیم کار حل میشود. نه، مردم قرقیز نشان داد که بدون فیسبوک و بدون دکلاراسیون و پیمان و اپوزیسیون در یک شب دیکتاتور را ایواز کردن. ما باید برویم سراغ مردم، رو برو با مردم بشینیم صحبت کنیم. نتیجه در اونجا حل نمیشه، نه در فیسبوک نه در جای دیگر.
جناب اتاولو، اینجا یک سوال پیش میاد، میگویند که شما قبلا در یک صحبتون گفته بودید که اگر گپ در باره تنها حزب نهضت و حکومت تاجیکستان بیاید، شما حکومت تاجیکستان انتخاب میکنید. چی میگید در رابطه با این؟
من از یگان سخنا نمیگردم، بلی در من دشمن حکومت تاجیکستان هستم، بلی در انتخاب نهضت و یا حکومت من ضد نهضت امروزه و برتری را میدم به حکومت امروزه. تصور کنید تا کدام درجه باید این حرکت، این حرکت رقیب من اینقدر، من میخوام بگم کلمه زیبا استفاده برم اما نمیتوانم، سه نقطه باشد که یک دشمن سی ساله حکومت و حکومت برتری دهد نسبت به نهضت. اصلا یک مثال میبرم برای اونکه اساس شود. در همین سه سال اخیر آنهایی که در پهلوی رقیبی من هستند، من نمیخوام ناموشو نگیرم، برای اون رکلامشو ارزش ندارم، هر روز بر ضد من اینقدر تهمت و گفتان میریختن، اما رقیب من وانمود میکرد که چیه نشود و به من پیغام میفرستاد که ما به دادا جان احترام داریم، من به این کارها شریک نیستم. وقتی که این آدم یک کلمه استفاده بردن، چراگاه اروپا، میدانید شاید این در مغز شما از اون یک در فیض‌آباد چی میگویند؟ چراگاه کشر میگویند. یورو کشر شما در اروپا تشریح کردید،
شما به اروپا آمدید که کمک اروپایی ها به تاجیکستان بیشتر شد. شما به اروپا آمدید که مهاجرای تاجیک را از اینجا بازداشت کردند و به تاجیکستان استرداد کردند. شما به اروپا آمدید که آبروی اعتبار تاجیک ریخت. شما به اروپا آمدید که امروز گریزه های تاجیک به مشکلی پناهندگی میگیرند.
جناب عطاولو، یک نکته را اینجا میخواستم عینی در این صحبت شما بگویم. ببینید، مخالفین تاجیک به صورت عموم 3 سال یا 5 سال در خارج تاجیکستانند، ولی از جانب شما یا جناب کبیری باری به طور رسمی به طرف تاجیکستان پیشنهاد آغاز مذاکره شده است یا نه؟ اینا میخواستم فهمم که آیا باری همین اقدامی از طرف شما صورت گرفت رسمی، یا از طرف کدام سازمان، یا از طرف کدام کشور دیگر عقلا که پس میز مذاکره باید نشست؟ جناب کبیری شما چه میگویید؟
من ببینید، پیش از آن میخواستم بگم که هنوز هم رسما در اینجا احترام خودم رو به جناب عطاولایف اظهار میکنم برای اون مبارزه‌ای که بوده است، و باز هم با کمال مسئولیت میگم که هیچگاه جواب ندادم، جواب نخواهم داد، و تمام یاران و دوستانم رو الان اینجا هم میگم که هیچگاه جواب ندهند، وارد بحث نشوند. اگر کسی چیزی بر شما گفته است و چیزی نوشته است، مسئولیت شخصی خودش است. اما من افسوس میخورم که شما علیه ما، علیه دیگر برادران و خواهران مبارز خیلی حرفای تون گفتید. امیدوارم که بعد از این دیگر تکرار نمیشه. اما ببینید، در مسئله آن که شما گفتید، گفتشونید اینها، بله، در کل این 3-4 سال بارها به ما پیشنهادی گفتشونید شد. حالا من نمیدونم اونها صمیمانه بودن یا نبودن، مستقیما با خودم با دیگر دوستان پیشنهاد شد، اما ما شرطهای خود را گفتیم. تا وقتی که برادران ما در زندان هستند، ما هیچ گونه گفتشونی نخواهیم کرد. هیئت گفتشونی ما در داخل زندان است. محمد علی حیی، سید عمر حسینی، سید خلوزاده و دیگر بچه‌ها که در اونجا نشستند، اونا هیئت گفتشونی ما هستند. هر وقتی که رحمان خانها را آزاد کرد، میتواند در پس میز گفتشونی بشیند.
فهمو جناب کبیری، بله فهمو، تشکر. بیشتر وقت طرفداران شما را به آن متهم میکنن که یعنی بیشتر به بهتان زدن شما رو میارید و به بهتان زدن کارتون را پیش میبرید. شما همین اعتراف میکنید؟ واقعا تصدیق میکنید که طرفدارای شما بیشتر به بهتان زدن مشغول هستند؟
این یک دروغ بسیار شاخدار است. من خواهش میکنم کسانی که این حرفا را میگن حداقل 5 دلیل بیارن، 3 دلیل بیارن. هیچ نشد یک دلیل بیارن بگن که فلانی با سفارش شما یا این نماینده شما است ما را تهمت کرد، تنقید کرد.
این حرفا را جناب دودو جان در ضمن سخنرانیشون گفته بودن. جناب عطاولله، شما میتونید مثال بیارید، دلیل بیارید که واقعا طرفداران جناب کبیری همین گونه بهتان زدن؟
من وقتی که درباره خودم گفت زدم، شاید تماشاگران محترم نادرست همه را خود سفید کنی فهمن، اما من میخوام درباره دیگر رو بگم. وقتی که عبدالله رهنما یک مقاله نوشت و اعضای پیمان به 75 ذره بود، به 80 ذره محکوم کردن، و همین طور ما دیدیم که در حق میربابای میرحیم، در حق سیدمودین دوست محمدیان، در حق حفیظ بابایار، در حق سلامدین میرزا رحمت و در عبدالقادر طلبک، در حق هر کسی که یک حرف برغم اینها گوید، اینها چنین انسان ها اعلام میکنند. و همه این در چی؟ در همین رسانه ها و در شبکه ها برای تاریخ مونده است. شاید اینجا رقیب من میگن که اینا آزاد هستن، یعنی هر چی خواهم میکنن، یا این آدم در همون گروه خودش زیر کنترل ندارد، یا اصلا یک افسانه نوبتی است.
ببینید جناب کبیری، شما به این حرفا چه میگید که یعنی تحت کنترل ندارد و این اونطور اونطور است؟
من بازم برمیگردم، چون ما باید در اساس فکت بزنیم. جناب دادا جان عطاولو یک فکت دارن که کبیری، معاون کبیری یا فلان وزیر ریاست نهضت، وزیر ریاست پیمان چی گفت، در کجا چی نوشت. بله، در شبکه ها همه هر چی می نویسن و ما بارها تاکید کردیم و حتی یک کدکسی اخلاقی اعضای پیمان قبول کردیم که در شبکه ها هیچ کس حق ندارد تحقیر و توهین کند. ببینید، تمام اون فیک هایی که یک چیز علیه یک دیگر می نویسن، اونها رو با ما رد می کنند. بعد این بزرگواران میان خودشان مثل یک فیک در برابر همونها در همون ساعت علیه ما می تازن، تحقیر می کنند. شما چرا وقتی که یک فیک رو، یک نفری رو که با ما هیچ رفت ندارد می بینید و جناب خودتان رو نمیبینید یا نفر دیگر رو نمیبینید که همه شب روز تحقیر، حقارت،